دکتر احسان الله فضلی رئیس صحت عامه ولایت کنر برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در میان واکسیناتوران کشته شده یک تن سوپروایزر، دو تن دیگر رضاکاران واکسینی پولیو هستند. دکتر فضلی افزود این سیر واکسیناتور به تاریخ 7 مای دلوه در کمپین فرعی واکسین پولیو در ولسوالی غازی آباد مصروف تطبیق واکسین پولیو بودند که از سوی افراد مسلح اختطاف و به جای نامعلوم منتقل شده بودند. با گفته دکتر فضلی کشته شدن واکسیناتوران پولیو تاثیرات منفی بالای پروسه واکسیناسیون دارد و این موضوع نگران کننده است. و افزود این واکسیناتوران در جریان برنامه تطبیق واکسین پولیو کشته شدند، هرچند که تا اکنون طالبان مسلح در رابطه با پروسه واکسین مخالفت علنی نشان دادند.
دو نفر کارمند مربوط ولسوالی غازی آباد قریه یلگل و تنم واکسیناتور خود مرکز فری ولسوالی نمبرده و دو هم یک سوپروایزر نیری بودند که تقریبا در 8 روز پیش از طرف کدام ارگانی که تابال ما خبرش نداریم که کی اینا اختطاف کرده بودن، والدین شو کشته شدن و ما سرزی بسیار متاسف هستیم، بسیار جگرخون هستیم که کارمندای ما بود.
قماندانی امنیه ولایت کنر کشته شدن این 3 تن از کارکنان صحی را تایید کرده است. جنرال عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنیه ولایت کنر برای رادیو آشنا گفت این 3 تن از واکسیناتوران پولیو بدون آگاهی ولسوال و قماندان امنیه ولسوالی غازی آباد وارد آن ولسوالی شده بودند.
یک گروه 3 نفری از یا که در ولسوالی غازی آباد به ایوازی که قماندان ولسوالی را ولسوال تجویجان ببانند، اینا میرن در سایه شیرغش میرن و در یک سایه دیگه میخوان که از اون مسیر تیر شوند، در این مسیر سر میخورن با گروه مخالفین توریستا که اینا عزیز اختطاف میشن، نبوده میشن. بسیار با تاسف که امروز خبر شدیم که اینا را به شهادت رساندین. اما کسایی که تهدید میکنن مردم ما را یا کسایی بودن که در خدمت گذاری به مردم به اولاد وطن بودن که میرفتن واکسین میکردن که تا از امراض مختلف جلوگیری شه از یا
قماندان امنیه ولایت کنر با وجودی که مستقیما کسی را متهم به کشتار این کارمندان صحی نکرد، اما گفت که بیشتر تحریک طالبان پاکستانی در کنر کارمندان صحی و خدمت کنندگان اجتماعی را تهدید می کند. تا اکنون فرد یا گروهی مسئولیت قتل این رضاکاران را به عهده نگرفته است. در سال روان میلادی نخستین رویداد کشته شدن واکسیناتوران پولیو در افغانستان است. این در حالی است که در شرق افغانستان در شماری از مناطق مخالفان مسلح دولت مانع تطبیق واکسین پولیو شدند. در اثر مخالفت های آنها در دوره گذشته واکسین پولیو همه 62,000 طفل از قطرات واکسین پولیو در شرق افغانستان محروم ماندند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، جلال آباد.
گزارش بود در رابطه با کشته شدن 3 تن از واکسیناتوران پولیو در کنر. وزارت صحت عامه میگه که من بعد در برخی از ولسوالی ها افراد واکسیناتور را به صورت دائمی استخدام میکنند. این در حالی است که بیشتر از 60,000 واکسیناتور رضاکار هستند که در 34 ولایت در کمپاین ها سهم میگیرند. همکار ما مکه منیر با فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در این رابطه مصاحبه انجام داده که توجه شما را به او جلب میکنیم.
وزارت صحت عامه پلان دارد تا در سال جاری افراد دائمی را استخدام کنه، یعنی رضاکار نباشند. این برنامه را شما از کدام ولایت شروع میکنین؟
ما ولنتیرها داوطلبایی که قبلا واکسین پولیو را انجام میدادن میخواهیم یارا از حالت داوطلبی بکشیم، مسئول مستقیم بسازیمشون. این خصوصا در 9 ولسوالی که شامل ولایات ننگرهار است، کنر است، هلمند است، فراز، قندهار است. البته میخواهیم که اول یک مطالعه کنیم. مطالعه ما در 2 کلستر ولایت محترم ننگرهار خود بود. بعد از مطالعه این نمونه یا مطالعه تجربه در این دولسوالی ببینیم کسایی را که در این 2 کلستر واکسیناتورایی که دائم سابق داوطلب بودن آل به شکل داخل سیستم پرداین ماش برشان منظم پرداخت میشه. نتیجه از این را گرفته میخواهیم در 19 دولسوالی دیگه که ولایتی را که ذکر کردم در او هم انشالله این را ما عملی میکنیم که هم زمینه فرصت کار مساعد شده برش و هم بتانیم جواب گوی یا مسئول برای تطبیق برنامه پروگرام شد.
در قدم اول چی تعداد افراد شما استخدام خواهد؟
ما در حدود 2,000 نفر در نظر داریم که در سال آینده استخدام بکنیم، خصوصا در این 9 ولسوالی و یک فرصت کاریم برشان ایجاد میکنه و در ضمن وار مسئول و جوابده برای اجراعاتشان میسازیم از طریق پرداخت. به یک سابق اکثرا داوطلبا بودن، داوطلبا ما کارشان قدر میکنیم و اکثرا بعضی وقت داوطلب جوابگوی نمیباشه، حسابده نمیباشه از نتایج کارش. از او خاطر است ما پرداخت میکنیم که هم فرصت کاری ایجاد شوه و هم واکسیناتور جوابگوی به کارشان بسازیم.
و در میان تعداد خانم ها هم میباشن؟
بدون شک خانم ها شاید اکثریت از این طبقه اوناس باشه، با خاطری که در بعضی خانه های ما برای مردها اجازه نیست برای مرد واکسیناتور، حتی مرد واکسیناتور نمیتونه با در خانواده هایی که در اوج مرد نیست، تنها خانم هاست، حتی اجازه صحبت کردن و گپ زدن نیست، با خاطری که نمی در فرهنگ ما شما حاکم است. بنان ما ضرورت اشد میبینیم که در قسمت استخدام تعداد زیاد واکسیناتورای خانم اقدام کنیم که تا بتونن حتی اولویت برشان میتیم. از طریق از وا میتونیم ما به شکل آزادانه داخل فامیلا شون و با خانما صحبت کنن، با مادرایشون صحبت کنن، تشویق کنیشون، ترغیب کنیشون و تطبیق واکسینه به شکل خوبش عملی بسازه.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ول هم در این بخش برنامه قبل از اینکه برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی تقدیم شما شود، توجه کنید به آخری گزارش این برنامه. در دو روز آینده نامزدان از حزب جمهوری ها در ایالات متحده خود برای اولین کمپاین سنتی مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری کشور تثبیت موقعیت میکنند. قرار است کمپاین انتخاباتی روز سه شنبه شام در ایالت نیو همشهر برگزار شود. شرح بیشتر از احد عزیز زاده میشنویم.
قبل از رای گیری در مورد آخرین مناظره روز شنبه، نامزدان از حزب جمهوری خواه در مورد مسائل جدی پالیسی خارجی بحث کردند و این نامزدان در برابر هم حملات لفظی شدید نمودند. اما در مقایسه با سایر نامزدان حزب جمهوری خواه، کریس کریستی والی ایالت نیوجرسی بیشتر تهاجمی برخورد کرد و در اغلب موارد مارکو روبیو سناتور از ایالت فلوریدا را مورد هدف قرار داد.
شما در تصمیم گیری های مهم دخیل نبوده اید که در مورد حسابده باشید. به شکل ساده بگویم که دخیل نبوده اید که حسابده باشید.
جیب بوش نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه نیز مارکو روبیو را هدف قرار داد.
مارکو روبیو از گیفتد پالیتیشن.
مارکو روبیو با استعداد است، یک سیاستمدار با استعداد است و شاید مهارت این را داشته باشد تا رئیس جمهوری ایالات متحده گردد. ما او را در گذشته با باراک اوباما آزمایش کردیم، اما از قدرت رهبری برخوردار نیست. او کسی است که فقط کشور را منقسم می سازد.
مارکو روبیو به مثابه یک نامزد دلخواه حزب جمهوری خواه تلقی می شود، بخصوص پس از آن که او هفته گذشته در رای گیری ایالت آیوا بیشتر از آنچه درخشید که انتظار می رفت. آیوا اولین رقابت برای نامزدی احزاب در امریکا می باشد. بر اساس نظرسنجی ها دونالد ترامپ نامزد دیگر از حزب جمهوری خواه در ایالت نیوهمپشایر در صدر قرار دارد و پس از آن که در رقابت آیوا در رده دوم قرار گرفت به نتیجه خوب در این ایالت نیاز دارد. آقای ترامپ تبلیغ می کند که او مهارت رئیس جمهور شدن را دارد. در مناظره شب شنبه هیچ یک از نامزدان جمهوری خواه در مورد عمدترین سوال پالیسی خارجی که آزمایش میزال های کوریای شمالی بود پاسخ جالب ارائه نکرد که چگونه اقدام در مقابل آن صورت خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که چین بزرگترین شریک تجارتی کوریای شمالی باید در مورد اقدام کند. در همین حال نظرسنجی ها در مورد نامزدان حزب دموکرات نشان می‌دهد که برنی سندرز در ایالت نیوهمپشایر آرای بیشتر در مقایسه با هیلری کلینتر دارد. بر اساس سایر نظرسنجی ها آقای سندرز در چندین نظرسنجی که در ایالات متحده صورت گرفته است در حال نزدیک شدن با خانم کلینتن است.
Thank you.
چار راه روزگار، داستان کوتاه، نوشته دکتر اکرم عثمان. راویان داستان
احد عزیززاده
و نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان نظر دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده را جویا خواهیم شد. با ما باشید. یک جمعیت کوچک تصادفی هستیم که بی قول و قرار، بی اراده قبلی، هر روز از بام تا شام جمع می شویم و از خردترین تا بزرگترین مسئله عالم را با زبان بی زبانی گز و پل می کنیم. ما نه یک حزب سیاسی، نه یک انجمن ادبی، نه یک گروه مذهبی و نه یک سازمان فرامانسونی هستیم که در قرن 19 باب و بازار داشت، بلکه گروهی که بی برنامه‌ای هستیم که نه هدف دراز مدت، نه میان مدت و نه کوتاه مدت دارد. ما چند تا انسان معمولی، یک موجود مرکب هستیم که تنها وجه مشترک ما آدم بودن ماست و مشابهت اندام‌های ما. در غیر آن هیچ چیز ما به طور مشخص به هم دیگر نمی‌خواند. نه ساختمان سر و صورت ما، نه پوست بدن ما و نه قد و قامت ما. چشم‌های عضو چینی ما که به انضباط ترین ماست، به حد معرب و تنگ است که بیشتر و درز گندم میماند تا چشم یک بنی آدم. او گونه های برآمده، بینی پقر یا پهن، قد کوتاه و سر گرد و بزرگ دارد که زینت بخش آن شپوی لگنچه مانند است. او چشم چران ترین مرد جمعیت ماست. وقتی که زن یا دختر خوش آب و رنگی از مقابل ما می گذرد، تقریبا نیمخیز می شود و با همون چشم های کینیگک چنان او را می لیسد که گفتی چشم هایش زبانچه های چسبناک، لشم و لعابدار دارند. دو نفر از جمعیت ما که زن و شوهر هستند، هر روز دیرتر از دیگران حاضر جلسه می شوند، اما به تلافی آن آخرین دو نفری می باشند که دل از مجلس می کنند و راهی خانهشان می شوند. مرد این جفت جالب، قوی هیکل، چهار شانه و بلند قد است. او هم شپو به سر می کند، ولی شپویش کوچکتر از شپوی دوست چینایی ماست و این تفاوت می رساند که سرهای آن دو نفر معکوساً متناسب به اندامهایشان هستند. مدت‌ها گرفت تا فهمیدیم که آن زن و شوهر از بوسنی آمدند. وقتی که به دروازه تالار می‌رسند، برعکس آداب معمول، مرد چند قدم بیشتر از زنش وارد تالار می‌شود و همسر او زار و نزار با گردن کج و شانه‌های پایین و بالا فرو افتاده مردش را دنبال می‌کند. هر دو مثل چرسی ها گیچ و گول به نظر می رسند و هر یک در عالم خود هستند. یک جوانک خوش سیمای کردام داریم که فقط یک پا دارد و پای دیگرش را چوب زیر بغل جبران می کند. او منتظر است که سازمان خیریه شهر ما برایش یک پای مصنوعی بسازد تا با استفاده از آن بار دیگر به جبهه برگردد و با ترک‌ها بجنگد. او از پیش مرگ‌های سپاه عبدالله اوجالان می باشد که 4-5 سال در خط اول نبرد با دشمن پیکار کرده است. قصه می کند وقتی که 16 ساله بود و پارتیزان های اوجالان پیوست و اکنون که 22 ساله است کماکان این پیوستگی و تعلق خاطر ادامه دارد. روز پرسیدمش که پایت را چگونه از دست دادی؟ جواب داد:
مپرس، هرگز مپرس.
گفت: در دیار بکر باری خبر آمد که مهاجمان ترک بر قریه حمله کرده و بر مردم محل که اکثرا پارتیزان بودند تلفات سنگینی وارد کردند. ما پیشمرگ‌های خود را که خودمان باشیم با آنها رسانیدیم و ترک‌ها را عقب زدیم، ولی از بخت بد گوله یک توپ در چند متری من منفجر شد و پایم را از زانو به بالا قطع کرد. دیگر نفهمیدم بر سرم چی آمد. وقتی که به هوش آمدم دیدم که در خانه ناشناس مربوط به حزب PKK هستم. مرد خانواده تقریبا لادرک بود و گفته می شد از 2 سال به این طرف در مرز بین عراق و ترکیه با قشون ترک کلاویز است. زن خانواده در گرما گرم جنگ به جاده می دود و مرا کشان کشان به خانهش می کشاند. همو دکتر می آورد و مرا از مرگ نجات می دهد. چند ماه بعد به کمک دوستانم به ایران آمدم و یک مؤسسه مددگار سوئدی مرا به اینجا منتقل کرد تا صاحب پای مصنوعی شوم. سلیمان عضو دیگر گروه ماست. او حرص اقتصادی عجیبی دارد. با اینکه هر ماه از اداره سوسیال مدد معاش می‌گیرد، سرگرم فعالیت‌های دیگر نیز است. از جمله سیب و ترکاری و ساجق و شیرنی‌های رنگارنگ می‌فروشد و مبلغ کمایی می‌کند. او هر شامگاه با سبد بزرگ سیب و ترکاری‌هایش دروازه های منطقه مسکونی ما را زنگ می زند و با سماجت عجیب متاعش را عرضه می دارد. هرگاه صاحب خانه از خرید خودداری کند، سر دعوا و مرافعه را می گیرد و با زبان ترکی چیزهای ناشایستی می گوید. شب من هم با چنان دعوای ناخوانده مقابل شدم. با اینکه چند تا سیب و مقدار ترکاری از او خریدم، اما راضی نشد و با کم نارضایتی چیزهای گفت که نفهمیدم. به زبان سوئدی ازش پرسیدم که اهل کجاست و از چه مملکتی آمده است. با آه و اندو باز هم گفت:
مپرس، هرگز مپرس.
تعجب کردم و فهمیدم که از حرفش خجالت میکشد و کسب و کارش را دون شان کشورش می داند. و آشنایی ما با همین پیش آمد نامه ایمون سر شد. یک روز دیدم که اون نیز به جمعیت ما پیوسته و در گوشه نشسته است. در آن روز هم خریطه سفید رنگ شیرنی هایش با او بود و تکری سبزی هایش را پیش پایش گذاشته بود. این بار او صلاح کرد و صلاح ندیدم که گفت و شنود چند شب قبل را بر رخش بکشم. بعد از سلام متقابل پهلویش نشستم و دور انداخته پرسیدمش که چه شد که این طرف ها آمده است. جواب داد:
به ترک بودنم افتخار میکنم و بازم برات بگم که از کسی شنیدم که جوانکی از کردستان ترکیه به ترکا اعانت کرده. آمدم که او را ادب کنم و سزایش به دستش بدم.
هنوز جوانک کرد نیامده بود و او همان جوان معیوب را انتظار می برد. پرسیدمش در این صورت معلوم می شود که تو ترک هستی. او جواب داد:
به ترک بودنم گفتم که افتخار می کنم.
پرسیدمش آن شب چرا ناراحت شدی؟ جواب داد:
خودم ترک هستم اما رفتار و کردارم به ترکان نمی مانم.
پرسیدم چرا؟
یک بار دیگه گفتم که از من مپرس.
همین امتناع و اختارش کنجکاوی مرا برانگیخت و بران شدم که تا حتما دریابم که سلیمان واقعا کیست و چه می کند. پرسیدمش آیا درباره آن جوان کرد چیزی می داند؟ جواب داد:
چیزی نمی دانم، فقط می دانم که دشمن سرسخت موترکاس.
برایش توضیح دادم که او جوان بی ترسی است و از پیش مرگ های اجالان بوده. پرسید:
اینجا چی میکنه؟
جواب دادم: منتظر است که تا پای مصنوعی برایش بسازند و باز برگردد به جبهه. با تعجب پرسید:
به جبهه؟
جواب دادم: آره به جبهه. با حیرت گفت:
ولی ما مرد جنگای جبه نیستم، فقط جنگای سر بازار یادم میایه که ما دیدیم. و دزم میفهمی از ترس مرگ از خدمت سربازیم فرار کردیم.
گفتم در این صورت انصاف نیست که با او دست و گریبان شوی. گفت:
درست میگویی، حق به جانب توست.
با همین مصاحبه کوتاه سلیمان نیز عضو غیر ثابت جمعیت ما شد، زیرا که کار داشت و نمیتوانست که روز کنار ما بنشیند و حاضری بدهد. ما دو نفر ایرانی یا ایرانی نما هم داریم که با هم برادر هستند و هنگام جنگ عراق و ایران به عراق فرار کردند و هی میدان و تی میدان خود را به اینجا رسانیدند. نام برادر بزرگتر آرامیاست و نام برادر کوچکتر یوشیه. آرامیا چون قاف نی لاغر و باریک اندام است و یوشیه مانند یک چادی چاق و سنگین وزن. آنها از آشوری های ایران هستند و گاهی که غم و غصه ایشان به غلیان می آید با دریغ و درد می گویند: هزار افسوس که ما وطن خودمان را نداریم. می پرسم: ایران چی؟ مگر ایران وطنتان نیست؟ آرامیا که هوشیارتر است جواب می دهد:
شک نیست که در ایران تبعیض بود، اما طعنه نبود. ما باید بگویم که اول ایران وطن فارس است، بعد از او وطن آذربایجانیا یا ترکای ایران، پس از او وطن سیستانیا و بلوچا و آخر سر وطن یهودی های ایران است که هم پول دارن و هم صاحب نفوذ هستن. با این تقسیمات چیزی برای آشوری ها نمیمونه که با او دل خود گرم بکنن و بنازن و دل پر کنن.
اما عضو ایرانی ارمنی ما که اهل رضایی است و نامش یوناتان میباشد، به دهن آنها میزند و میگوید که این دوتا عقل ندارند. ایران جای بد نبود. ما 2000 سال در آنجا زاد و ولد داشتیم و گوشت و پوست و رگ و ریشه ما از آب و هوا و نان و نعمت ایران ساخته شده. چه بد کردیم که به اینجا آمدیم و هیچ و پوچ شدیم. اینجا فرش و ظرف، آسانسور، تهویه و مرکز گرمی و آپارتمان رهایشی بسیار خوب داریم، اما هرچی میکوشیم با آنها اونس نمیگیریم. مثل این است که از داشتنشان خجالت میکشیم. میدونی چرا؟
میفهمی، اما طور که گفتم شک نیست که در ایران تبعیض بود، اما طعنه نبود. بالاخره در ردیف آخر ما را ایرانی و از خود میدانستن، اما در ایجا با هر خدمتی و خوشرقصی که کنیم ما را به چشم نجات پرست و نجس میبینن که نظم زندگیشان ما مختل کردیم و گدای نان و آبشان هستیم.
میپرسم مگر کس به تو چیزی گفته و حد که حرمت کرده است؟
نه با زبان و خط و کتابت، بلکه از ایما و اشارهشان و طرز نگاهشان به کلای سیاه ما این نکته را دریافتیم. در صورت که در ایران با دو تا پلاس و جل و چیزای بسیار کنه خود احساس امنیت و فراغ خاطر میکردم و میدونستم کجا چیزی که دارم به خودم تعلق داره و آریتی و خیراتی نیست. همی احساس وطن داشتن و حب وطن که میگن برش بر ما شخصیت و هویت میدن.
آرامیا میپرسدش آقای وطن پرست، اگر ایران حقیقتن وطنن بود چه بلا میخواستی که به اینجا آمدی؟ یوناتان میگوید
میفهمین غلط کردم، لعنت بر ما که میگفتیم لعنت بر شو.
آرامیا تنزالود میپرسد منظورت کدام شاست؟ آریا مهر یا آریا ننگ؟ سپس کنایه آمیز میگوید که آن پارسا که دی خرد و مالی رهزن است، آن پادشاه که مال رعیت خورد گداست. یوناتان جواب میدهد همان شاه که اگر مرغ میخورد استخوانش را به سوی ملت میانداخت، ولی اربابان جدید ما مرغ را با استخوانهایش یک جا میخورند. آرامیا میگوید
دیگه یرفا به درد ایجه نمیخوره، دیگه ایران بر ما یک خاطره دور و یک افسانه است. چشمگدا باید بلب نانی باشه که به سویش مندفتن. حال خوب و بد، امی خوب و بد صاحب کرم پیش و بیش دا پول داشتن و کم پول داشتن خیراتش تعیین میکنه.
برای که مباحثه به جاهای باریکتر نکشه خطاب به طرفین میگویم ناامید نباشید، انشالله که در آینده تمام کارها در ایران روبرو خواهد شد. آرامیا با پوز خند میگوید
آره در 200 سال دوم سلطنت آخونده.
یوژی که تا آن وقت ساکت بود دستی بر شکمش میکشد و خطاب به من میگوید محمد آقا شکر به کلامت، به موقع به داد ما رسیدیم. به خاطر تغییر حال خاطری از یک راننده تاکسی افغانی دارم که بسط قصه می‌ارزد. می‌خواهی برایت بگویم؟ جواب میدهم با کمال میل بفرما که مشتاق شنیدنش هستم. حکایه می‌کند دو سه سال از هجرت افغانی‌ها به ایران می‌گذشت و یگان هموطن شما صاحب دکان و کسب کار و تاکسی شده بودند. بار سوار یک تاکسی شدم که لحن و لهجه راننده‌اش به تهرانی‌ها نمی‌خورد. پرسیدمش که اهل کدام شهرستان است؟ سرد و خوش جواب می‌داد افغانی هستم. بعد از آن از من پرسید که نامم چیست؟ جواب دادم یوشیه. پرسید چی؟ اثر بگو. شمرده گفتم یوشیه. من مسیحی و آشوری هستم. در این وقت در قرب و جوار بیابانهای دهران پارس رسیده بودیم. راننده بی محابا ترمز کرد و خشم گنانه امر نمود که زود پیاده شوم. گفتم چرا، من که چیز بدی نگفتم. گفت تاکسی را نجس کردی کافر لعین. پس سرم را خاریده و پیاده شدم. چند قدم دورتر رو برگرداندم تا بدانم که چرا حرکت نمی کند. دیدم که به شدت صندلی های ماشین را جارو می زند تا کثافات تنی کافر را بروبد. خیلی کم می آیم و داستان تلخش را با خنده ساختگی یا زورکی بدرقه می کنم. یوشی چشمهایم را می بیند و با آن خیره می شود تا درجه تأثیر قصه اش را بر سیمایم بخواند. سپس می پرسد محمد آقا شما چی؟ از ما بدتان نمی آید؟ جواب می دهم اکنون ما سرنشینان یک کشتی هستیم، هم کاسه و هم پیاله شدیم، باید هم دیگر را دوست بداریم. با قناعت می رسد و می گوید البته. یک عضو ناخراش و ناتراش دیگر هم داریم که نمیدانم از کدام دانگ دنیا آمده است. او عضو دائمی جمعیت ماست. نامش را نمیدانم. پوست صورتش همرنگ دیک های مسی است. با این وصف در اوقات فراغت رخ به آفتاب می‌ایستد تا سرخ‌رنگ‌تر شود و شاید شنیده است که زنهای اروپایی مردهای گندمگون را دوست دارند. مانند اشتر سپل پای است و تابستان و زمستان بوت‌های بدقواره و بدساخت ساقدار می‌پوشه که از فرط کلانی به قبر اشتوق می‌مانه. او یک چانتی چرمی و یک کرتی چرمی هم داره که بی توجه به گرما و سرما از هر دو استفاده می کنه. چانتش همیشه پر است و نمی دانم که چه چیز ارزشمندی دارد که مایل نیست هیچ وقت آن را از خود جدا کند. با این حال دلش بایسکلش یا سرش و گردنش. موهای چرک و خرمایی دارد و گردا گرد آن را مانند زنها دراز مانده است. کاکلهایش را رو به بالا شانه می کند و مابقی را افشان و پریشان رها می کند تا سیاسر جماعت را به دام اندازد. ولی فکر نمی کنم که کسی به او توجه کند. بان هم هیچ حادثه در این دیار فرنگ بعید از احتمال نیست. از قدیم گفته‌اند که هیچ مهره بی‌جوره نمی‌ماند. آری شنونده عزیز، از جانب دیگر زنها ذوق و سلیقه خاص خودشان را دارند. شایدم کم نباشه زیبارویانی که از چنان چپرغت و دبنگ خوششان بیایه و برایش سر بشکنند. هفته گذشته چند سانتی متر زلفایش را کوتاه‌تر کرده بود، اما سلمانی به انصاف گردا گرد بالایش قیچی زده بود و آدم گمان می برد که برای عتن آمادگی گرفته. به هر رنگ، اما همگی منصوبان جمعیت تصادفی چون آن عضو برجسته ما عیب و نقصی داریم که خود نمی بینیم. باید کسی ما را به ترازو بکشد و آینه ما را مقابل ما بگیرد. اگر خدا گردن من نگیره، تصور میکنم که کاکل ای جوان موخوره پیدا کرده و از ترس تاز شدن موهایش رو کوتاه‌تر کرده و الا خرسیا ار نمیزد و خط گلیم نمیرفت. و گفته تاجک ها سرتراش خانه تشریف نمیبرد. هزار نام خدا، ما چونین جمعیت هستیم. با تمام هیچ کار بودن قبر هم دیگر را نمی کنیم. به خاطر رسیدن به مقام رهبری توطئه و دوندازی نمی کنیم. ایدئولوژی، برنامه و اساسنامه نداریم که با آنها بنازیم، خود را انقلابی و دیگران را مرتجع و منحط بدانیم. راه و رسم ما در یک جمله خلاصه می شود: هرچی پیش آمد خوش آمد. یا به قول رودکی، شادزی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. ز آمدت تن دل نباید بود و از گذشتن نکرد باید یاد. و یا به گفته حافظ، بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. فکر نکنید که جنجال به همین جا پایان می گیرد. زاهد نمایی ما اثر ناچاری است. گربه وقتی عابد می شود که موشی به چنگش نمی افتد. ما همچنان چنگ و دندان تیز خود را داریم و پیرترهای ما که دیگر دستهایشان می لرزند و دندانهایشان یا می افتد و یا به درک واصل می شوند، در درونشان چنگ و دندان تیز، البته تیزتر از جوانها دارند. مگر آدمی چیز غیر از این بوده می تواند؟ منطق وجود دین و آیین، قوانین و قاضی، تنبیه و زندان این است که دندانهای این موجود شرید را کند کند. در غیر آن، اگر انسان بلفرض خوب می بود، دنیا گل و گلزار می بود و نیاز بر جمعیت ما و دیگر جمعیت‌های هیچ کاره و هر کاره نمی بود. یک عضو گروه اسپا هم داریم که در گذشته نامش رامت بود و حالا شده یوهانس. او قبله بدل کرده و صندوق کلیسای پروتستانت سوئد را به پیشانیش مالیده است. چون بیشتر اوقاتش صرف تبلیغ دین مسیح می شود، به ما کمتر می رسد. در گذشته تند و تیز و انقلابی بود و از ماد سیتونگ تابعیت می کرد، ولی یک روز مژده داد که عیسی مسیح به دادش رسیده و خشونت و شدت عمل در او کشته شده است. آن مسلمان پریروز، ماویست دیروز و مسیحی امروز پا را لچ کرده که ما را هم کلیسایی بسازد و سلیمان سیب فروش در رابطه با او میگوید که دلاور است دزدی که به کف چراغ دارد. میپرسمش منظور؟ جواب میدهد
کار معین عدالت بود. سلیمان محتاج چندان سیب است و یک نفر دیگر ده درخت سیب دارد که بلا استفاده گذاشته تا مهاجرین تماشایش کنند و حسرت بخورند. به همه حال هر چی باشه از یوهانس بهتر هستم، چه او ایمان مردم می دوست و من سیبشان.
در یکی از جلسات ما پیرمرد بوزنیایی می گفت دنیا به دور پول گرد می چرخند. اگر خون ما از نفت می بود، غربی ها زودتر از این به داد ما می رسیدن و ده هزار کشته نمی دادم. و خطاب من می گوید آقای افغان، آیا متوجه هستی که خون شما هم از نفت نیست؟ ورنه جنگ و دعوایشان این همه طول نمی کشید. حس می کنم که واقعا هم درد استیم و سخنش سخت در دلم می نشیند و کارگر می افتد. شگفت انگیزتر این که هنگام دایر بودن اجلاس ما گرد یک میز نمی نشینیم، بلکه بر دراز چوکی های باقی که مربعی را تشکیل می دهند قرار می گیریم. به این صورت پشت به هم دیگر داریم و روی ما در چهار جهت مخالف است. چند ماه پیش جلسات ما ایستاده برگزار می شد تا اینکه به مسئول مجتمع مسکونی ما شکوه بردیم و او هم دستور داد در حال چند فروشگاه بزرگ که محل تجمع ما آوارگان یا قضازدگان فلک بود چند تا چوکی را به همان شکل بگذارند تا از بام تا شام و بی نوبت و بی آجندا و بی رئیس بنشینیم و دعای سر دولت خطا پذیر و پناهنده پذیر را بکنیم. پایان داستان امشب ما. خب شنوندگان عزیز، چنانی که در آغاز برنامه اشاره کردیم، ما مهمان عزیز خود روی خط داریم. دکتر سب نکهت، به شما سلام. داستانش شنیدین؟ چارای روزگار، کدام روزگار به تصویر کشیدم؟
سلام به شما و سلام به شنونده عزیز رادیو. داستان از شروع تا آغاز با شما تعقیب کردم و تقریبا تمام مدت سر همی چارا استاد بودم، سر چارایی که سال هاست من شما و فراوان مثل ما و شما روزگار به سر میبریم.
تشکر. ما 10 دقیقه وقت داریم، 9 دقیقه وقت داریم و میخواییم این 4 راه شما داری 9 دقیقه بگنجانید. بله،
داستان بسیار جالب بود و برخلاف دیگه داستانه با پرس و اکرم عثمان از یک شخص معین ده اینجا یاد نمیشه، یعنی داستان اصلا مثل ای که قهرمان مرکزیش کسی هست که دانای کل است و داستان از زبان شخص اول تعریف میشه که خود نویسنده است، در حقیقت راوی شخص اول است و دانای کل است. از یک جمعیت شروع میشه، از یک جمعیت که با واژه تصادفی مشخص میشه و نویسنده یا دانای کل یا راوی کتاب میگه که تصادفی یعنی کسایی که دور هم بدون خواست هم، بدون قرار قبلی، بدون اساسنامه و هدف و مضمون خاص جمع شدن. دفعتن آدم متوجه میشه که چه یک تعریف زیبای دکتر صاحب از مهاجر و از پناهنده میتن، آدم هایی که به تصادف از نگاه فکر، اندیشه، سن و سال و گذشته به هم شباهت ندارن، اما دست روزگار تمام اینا را سر همی چار را به صورت مساویانه قرار میده. داستان برعکس دیگه داستان ها حادثه پردازی را که اوج داستان را بسازه و بعد شکل کودی را که ما عادت کردیم که گری گوشایی میشه از او فراز و داستان ختم جالب پیدا میکنه، مثل داستان موپاسان که حتما به یادتان هست، داستان گردن بند که در اوج خانم فقط به خاطر ازی که در یک محفل بدرخشد و گردن بند را از دوست قرض میگیره و این گردن بند گم میشه و بعد خود همی گم شدن اوج داستان است و سالها که کار میکنه تا پول خرید گردن بند و توان از رو به دست بیاره، فرازه هایش میسن که بعدا وقتی که میبره و گردن بند به صاحبش میسپاره معلوم میشه که گردن بند ساختگی بوده. میبینیم که تمام داستان دور یک موضوع خاص میچرخه و کار به پرداخت شخصیت های داستان بیرون از اون نداریم. در اینجا همی گفت است، در حقیقت اینجا تمام همی جمعیت به صورت سمبولیک در داخل یک فرد ما میتونیم ببینیم که به نام مهاجر یاد میشه. هر چند وقتی که اینا رو جدا جدا میبینیم بک‌گراند یا گذشته هر کدام متفاوت است. یکی از نگاه دینی به او تبعیض‌های رفته که تابش ازش گرفته و ترک خاک میکنه، یکی از نگاه امنیتی دیگه امنیت نداره، یکی به خاطر عدالت‌خواهی جنگیده و عضو بدنش از دست داده و به این جمعیت پیوسته، یکی هم تصادفی آمده که سلیمان است. تصادفا اگر ما بخوایم ببینیم سلیمان کسی هست که از باغ همسایه سیب دزدی میکنه، بله. اما دزدی های بزرگتر که باعث بدبختی بزرگ مهاجرت در جهان شدن، اونا بدون جزا باقی میمانن، اما سلیمان جزا میبینه. سلیمان دستگیر میشه، سلیمان زندانی میشه و سلیمان میایه و با تمام سادگیش از دزدی سادش صحبت میکنه. او یک منطق خاص خود هم داره که کسی که ایمان کسی را میدوزه بدون جزا میمانه و مکسیب دوزیدیم جزا میبینه. در حقیقت میخوای بگویه که تمام این سرنوشت ها را فقط جای به همدگر گره زده که حق تلف شده. آلی حق چی؟ حق دینی بوده، چی حق زبانی بوده، چی حق وطنی بوده، چی حق کشوری بوده، یک چیزی در یک جای باعث شده که آدم ها بی جا شود. و داستان در حقیقت اگرچه که یک آدم داره که او معرفی میشه که سلیمان است، از کرکترش یاد میشه، از حادثه که برو آمده که زندانی شدنش است و بیرون شدنش از زندان است، اما در حقیقت سلیمان قهرمان داستان نیست، سلیمان معرف جمعیت هم نیست. آنچه که در اینا در آخر خط داستان تغییر میکنه این است که دکمه که در ذهن هر کدام از اینا بوده دیگه ناپدید شده و این نویسنده با نوشتن ای که ما داستانهای خود و قصه های خود بحث های خود راجع به مسائل مبرم جهان دور یک میز حل نمی کردیم، بلکه در
چوکیای باقی
می نشستیم و روبروی هر کدام ما مخالف بود. مخالف اینجا منظور متفاوت است، یعنی دیگه به تفاوت دیدگاه می رسه مهاجر می بینه که دیگه یک حقیقت خالص، یک حقیقت روشن و یک حقیقت مطلق وجود نداره. هر کسی حقیقتی برای خودش داره و این حقیقت ها کلش درست است و نمیشه که آدم جهان سیاه و سفید کنه. و داخلین جایی که دراوی ابراز عقیده میکنه جایی است که امرای آدمی که از بوسنی آمده و در مورد ایست که ثروت و پول اقتدار میسازه و اقتدار باعث خشونت میشه و این خشونت ها باعث بازی با سرنوشت مردمان جهان میشن و در حقیقت مردم بیشتر قربانی طمع قدرت و پول هستن که جبندی میکنه حیات مهاجرت در ضمن از امکانات و باز هم از خصلت های فطری بشریت میکنه. دوستان بسیار زیبای را انتخاب کردیم و به نظر بسیار متفاوت بود کار دکتر صاحب از سایر کارش هم به اینجه.
شاید این داستان یک پیام به حکومات و جنگ ها هم در کنار گوشه و کنار جهان داشته باشه که ملت در چه پراگندگی در جهان به سر میبرن.
اون بدون شک داره هیچ داستانی و هیچ شعری و هیچ نوشته وقتی که شما چیزی را می نویسید در حقیقت یک اندیشه را به واژه تبدیل میکنید. وقتی اندیشه به واژه تبدیل میشد پیام است. هر چیزی را که شما به زبان میارین یک نوع واکنش است و این واکنش ها بدون هیچ نوع شک و شبهه در برابر کنش های ابرقدرت ها و قدرت ها صورت میگیره. مهاجرت خودش یک کنش نیست، واکنش است. وقتی تا لحظه ای که زندگی میبینید که اونجا زبان ایرانی میگن که اگرچه که ما در ردی آخر بودیم هم بالاخره در ردی آخر ایرانی بودیم و در جایی که بودیم جای ما درست بود. میبینید که حتی اون ردی آخر کشور خود، فرهنگ خود، زبان خود ترجیح میتن نسبت به نعمات مادی که در غرب به دست میارن در حقیقت با این بیان میخواین بگوین که آنچه که مهاجر در جستجویش است نه به آرامش و امنیت معنوی است که او را با مهاجرت از دست میده، اما امنیت جسمی به دست میره. مثلا از تبعیض ها نجات پیدا میکنه، از تعقیب ها نجات پیدا میکنه، از مرگ و از کشتار. قسمی که ما امروز هم با این پدیده شدیدن روبرو هستم، مخصوصا که همین امسال و سال گذشته افغانستان بزرگترین تلفات بشری داشت در فرار از کشور که در داخل کشور مردم همین لحظه در افغانستان مردم با بازی گرفتن از جان خود برای نجات از جان خود اقدام میکنن و فرار میکنن و اینجا برای جستجو برای امنیت های جسمی است. بدون شک اینجا هم او چیزی را که در جستجوش هستن نمیافن، یک چیز بر جبران میافن. همچنان که در یکی از نمادهای داستان خود دکتر صاحب اشاره میکنه پسر کرده که یک پایش از دست داده و یک عصا و کمبود پایش جبران میکنه.
بسیار تشکر از شما جناب دکتر
صاحب. یک پای خود از دست میده.
فاضل گرامی، جناب دکتر صاحب همیدرا نکهت دستگیر زاده، نظرات شما را گرفتیم. از شما جهان سپاس. شما بخیر. تشکر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. پایان برنامه امشب گنج شایگان.